داشته باشه، ولی مقبولیت جشنواره به بسیار بالا میره.
خیلی متشکرم، شبت بخیر، خدا نگهدار.
شب بخیر، خدا.
شب شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو تهران به خیر. با اعلام ساعت 22 از پخش شبکه رادیوی تهران، پس از شنیدن چند پیام بازرگانی همراه میشیم با همکارانمون در واحد سیار مستقر در تالار وحدت با برنامه سمفونی 34 ویژه جشنواره موسیقی فجر.
بیا بریم باغ وحش.
باغ وحش کجا؟ آها،
بیا بریم باغ وحش گرجی،
طعم جدیده،
پلنگ و شیر و ماهی تو باغ وحشم، باز کنیم بستر و یه گوشه، فیل و نهنگ و مرغابی توشه، بیسکویتای خوشمزه، پر حیوانای خوب و بامزه، گرجی
بیسکویت باغ وحش گرجی.
شویندم تاپه، شویندم تاپه، مایه لباس شویم تاپه، راه لکه آسد میشه، درخشان ترسه همیشه، لباس ها از ماشین بیرون میان، تمیزیشون فوق‌العاده است، فرمولش هم خیلی تاپه، کسیفی ها پاک شدن مثل اول نو شدن، سرمایتون حفظ میشه، شویندم تاپه، شویندم تاپه، مایه لباس شویم تاپه، شویندم تاپه، شویندم تاپه، مایه لباس شویم تاپه،
مایه لباس شوی مولتی کمپلکس تاپ، مناسب برای انواع البسه.
این همون تعمی که میخواستی،
ایلیکا،
یه وعده سالم واسه تن درستی،
ایلیکا،
تو کوله پشتی هر جا که میری،
ایلیکا،
لذیذترین طعمی که چشیدی،
ایلیکا،
هم توی سالات هم تو هر غذا، ایلیکا هم راه لحظه ها، چقدر دلنشین میشه وعده ها، ایلیکا،
ایلیکا،
تونه ماهی فلفلی ایلیکا.
جوینا خود سلامتی، گرجی شروع هر رفاقتی، جوین بخور ببین، بیسکویت یعنی همین، در کنجت شیوید بچو، گرجی مال ست به جو، جوین جوین جوین، خوشمزگی یعنی همین،
بیسکویت جوین گرجی با آرد جو،
هاویار بادم جو، چین چین کرده جور، میزت کامل شد با خاویار بادنجون، هر جا که باشی یه روز عالی، چین چین واسط ساخت با خاویار بادنجون.
ببخشید، شما میدونید از تولید تا مصرف یعنی چی؟
به نظر من یعنی خرید محصول تازه.
خب اجازه بدین ببینیم همسرتون چه نظری دارن.
قطعا خریدی که از کیفیتش مطمئنی، یعنی خرید از تولید کننده، یعنی خرید از اتکا.
از تولید تا مصرف با اتکا.
کوکی خوشمزه لاکچری، بهترین طعم برای پذیرایی، در روزهای خاص، در روزهای شاد، طعم این روز از لاکچری، انتخاب هر سلیقه‌ای، کوکی های طعمدار لاکچری، هر جا باشی کامت شیرین، با کوکی های لاکچری،
کوکی زعفرانی لاکچری.
عجب تخفیفی،
از این دوتا بدین لطفا،
هر چی میخواییم هست،
باور نکردنیه،
مبارکتون باشه، فقط همین سه روز
خانم، فاکتورتون.
ما اومدیم فروشگاه رفاه، اینجا حراجستونه،
سه روز خیلی ارزونه.
از من میشنوی دست خانوم بچه‌ها رو بگیرین و بیاین خرید شبه.
1 و 2 و 3 اسفند در سراسر ایران، حراجستون، سه روز خیلی ارزون، فروشگاه های زنجیره‌ای رفاه.
سیمفونی 34 رومین جشنواره موسیقی فجر از رادیو تهران.
24 تا 30 بهمن ماه هر شب از ساعت 22 تا 22:30 دقیقه رادیو تهران.
سمفونی 34
به نام خدا و سلام. سلام، شب بخیر به شما شنوندگان خوب رادیو تهران. با سمفونی 34 در خدمت شما هستیم. ویژه برنامه جشنواره 34 موسیقی فجر، خواهش میکنم همراه ما باشین تا حوالی 22:30 دقیقه.
مردم سلام، شب شما بخیر. در جشنواره 34 موسیقی همراه شما هستیم در تالار وحدت. آیه رنجبر حالتون چیه؟
آقای مقدم احوال شما چطوره؟ خوبی؟ خیلی خوب هستیم. خب امشب هم با فرود با هم میخواییم برنامه رو تقدیمتون کنیم. مرور داریم بر اجراهای امروز و فردا و حاشیه ها رو با هم مرور بازخواهی میکرد و البته نکته اگر دوستان مهمانی که حضور پیدا میکنن در استدیو سیار ما بگن اضافه بکنن، ما هم استقبال خواهیم کرد. اما مروری داشته باشیم بر اجراهای امروز که روز چهارم جشنواره بوده. فرود، چه خبر بوده امروز؟
بله، امروز در تالار وحدت در سانس اجداوسی ارکستر رتوریک به سرپرستی نصیر حیدریان، همچنین گروه پایور با نوازندگی سعید ثابت، علیرضا فیدونپور و گروه تنبک محمد اسماعیلی که همکنون روی صحنه هستند اجرا خواهند داشت در تالار رودکی. و عرض بکنم خدمتتون که دانشگاه هنر سنتی و کلاسیک اجرا داشتیم. تکنوازی پیانو رافائل میناسکانیان اجرا کرده. ساعت 21:30 اجراشون آغاز شده. همچنین در ایوان شمس خونیاگران مهر، بهزاد عبدی، محمد نوید نوروزی اصفهانی و فرهنگسرای نیاوران برگزیدگان جشنواره جوان رو اگر یادتون باشه که اجرای خودشون در بخش سنتی و کلاسیک و نواحی روی صحنه خواهند برد. همچنین دو نوازی کمانچه و دودوک، حسام اینانلو و رضا اسکرزاده، دو نامی که احادی موسیقی باشون آشنا هستن، در فرهنگسرای نیاوران در ساعت 21:30 برج آزادی ارکستر سازهای ایرانی فارابی به سرپرستی محمد حسین ابو فاضلی، سماع قزوین به سرپرستی فریدون محمد بیگی روی صحنه رفتن ساعت 19. در سوره حوزه هنری هم همینطور نوای سیمره کوهدشت به سرپرستی مهران غضنفری، تورنگ و ناسو به سرپرستی برزو امیری و ناسو نادری. این صداهایی هم که میشنوید صدای بچه‌هایی هستش که در تالار وحدت هستن که قرار نبوده در تالار جشنواره باشن که یه اتفاق جدید هست. برج میلاد علیزاده تریسچی، علی رهبری، آریان بهاری، گروه پازل یعنی پازل بند، 18:30 آی تریسچی روی صحنه رفتند. پازل بند هم ساعت 21:30 اجرای خودش رو آغاز کرد. در بخش مستندها هم برف به کارگردانی مهران زینت بخش، بنبست به کارگردانی مصطفی شیری در ساعت 16:30 و در ساعت 18:30 محسن نظری و مرجان قنبری مهر که فرزند منوچهر قنبری مهر هم هست ساز و مهر رو داشتن در سالن سیف الله دادخانه سینما.
خیلی خب مرسی فرود جان، انشالله در ادامه برنامه باز هم با هم گپ میزنیم. خدمت شما عرض کنم که من اجرای حسام اینانلو رو خب الان که ما اینجاییم نمیتونیم ببینیم، ولی با رضا عسکرزاده من اجراشون رو توی سمنان دیدم چون جشنواره تو سمنان هم داره برگزار میشه. خیلی جالب بود، کمانچه میزد حسام اینانلو به همراه دودوک آقای عسکرزاده، همزمان از طریق نرم‌افزارهای کامپیوتری هم در واقع پدهای فضاسازی پخش میشد که یه فضای خیلی خوبی رو درست کرد. البته باز اینها به نظر من قابل بحثه که چقدر اینها رو میشه نوآوری فرض کرد، چقدر با روح جشنواره سنخیت داره، چقدر با روح کارنامه این دو عزیز پیش از این سنخیت داره، اینا قابل بحثه. ولی خب در اینکه فضای قشنگتری شده و فضای موسیقایی دلپذیرتر دلچسبتری شده بود شک نیست. خیلی خب یه فاصله بگیریم در حالی که ساعت 22:09 دقیقه است، سمفونی 34 رو پی میگیریم. خب عزیزان، میخوایم بریم بخشی از اجرای ساعت 18:30 رو در تالار وحدت بشنویم. ارکستر ریتوریک به رهبری و سرپرستی نصیر حیدریان، بریم با هم بشنویم. شما عرض کنم که من واقعیتش فرصت نکردم این اجرا رو ببینم، ولی الان که دارم میشنم میبینم که چقدر اجرای خوبی بوده، چقدر ارکستر چقدر خوب صدا میده. واقعا دست مریضات میگم به آقای نصیر حیدریان که خدمتتون عرض کنم رپرتوار پرباری رو اجرا کردن، از موتسارت، از هولتز، از جناب آقای فرهاد، از خدمتتون عرض کنم که و حالا آره ارکستر خیلی به نظرم خوب صدا میداد و متاسفانه من حضور نداشتم دیگه، بیش از این نمیتونم خیلی توضیح بدم.
تو تم بین‌المللیشون واریاسیونی آقای چایکوفسکی هم داشتن.
بله بله، دیورتیمنتو اپوس 136 از موتسارت، سویت پاول اپوس 29 از
فرزین. یه نکته دیگه، یه قطعه دیگه از شاهین فرهاد اجرا شده.
بله تو این یکم محل
داره چی میشه؟ آره داره یواش یواش محل سوال میشه که چرا کارهای آقای فرهاد توی اجراهای ارکستر دیده میشه در طول جشنواره.
خب من یه توضیحی بدم، البته نمیشه کامل دفاع کرد از این قضیه، خب
قضاوت هم نمی‌کنیم،
آره قضاوت نمی‌کنیم، ولی واقعیت اینه که کارهای استاد فرهاد خیلی اجرا نشده در ایران. سلام عرض می‌کنیم به جناب آقای سالمی
که
مثل
مختص اراده
به قولی که دوستان مستر اسپید میاد من خودم حجبن تونتون رو
برم مشکلشون زیاده.
بله خدمتون عرض کنم که کارهای استاد فرهاد و همچنین هرمز فرهاد خیلی در ایران اجرا نشدن. واقعیت اینه که قطعات بسیار دشواری هستن، کمتر سراغشون رفتن ارکسترهای ایرانی. میشه از این منظر به قضیه نگاه کرد که فرصت رو غنیمت دونستن برای که سراغ قطعات و ساخته‌های ایشون برن، و ولی باز هم آره یکم به حال سوال پیش میاد دیگه. آره
عجیب است. آقای نصیر حیدریان من کوتاه در خصوصشون بگم، ایشون به هر حال رهبر ارکسترهای متعددی همچون ارکستر سمفونیک بازل، جوانان ونزوئلا، ارکستر سمفونیک جوانان جهان، سمفونیک تهران، همچنین رهبری اپرا در شهرهای مختلف اروپا مثل گراتس، مونیخ، بارسلون، دن، زوریخ و خیلی کشورهای دیگر میتونیم اشاره بکنیم. به هر حال اجرای قابل شنیدنی و دیدنی بوده. آره
حالا ما فردا این نکته رو بگم که فردا ساعت 18:30 در همین تالار وحدت جناب منوچهر صحبایی از دیگر رهبران درجه یک موسیقی کشورمون اجرا دارن با ارکستر مجلسی ایران که اون اجرا رو هم من فکر می‌کنم خیلی قابل اعتناست و امیدوارم که در بین شنوندگان کسانی باشن که بلیت رو تونستن تهیه بکنن. خواهش می‌کنم. بله میخوام بریم یه بخش گزارشی بشنویم که سرکار خانم یاسمه طاهری زحمتش رو بر عهده کشیدن، بر عهده داشتن. بریم با هم بشنویم. حالا ما یکم اختلاف نظر داریم که این بخش چی، حالا بشنویم بعدش.
نه مال ارکستر سمفونی که فکر میکنم به سرپرستی شهدو روحانی اجرای اول دیروز. بله
سلام به همه مخاطبان برنامه سمفونی 34. من الان در تالار وحدت هستم، جایی که ارکستر سمفونیک تهران در 34مین جشنواره موسیقی فجر اجرای خودش رو انجام داده و میخوام که از مخاطبان این اجرا نظرشون رو بپرسم. سلام، خواستم که از شما بپرسم چرا بین آثاری که الان داره اجرا میره در جشنواره موسیقی فجر شما اجرای ارکستر سمفونیک تهران رو انتخاب کردید؟
خب اول از همه واقعا برای آرامش و حال خوب خودم بود. من متاسفانه تا الان فرصت اینو که بتونم اجرای ارکستر سمفونیک رو از نزدیک ببینم نداشتم. فرصت خیلی خوبی بود. خیلی خوشحالم از اینکه اینجا بودم و اینکه متاسفانه توی این آشفته بازار موسیقی، حالا چه قبل از جشنواره و چه توی جشنواره، اجراهایی که برای موسیقی پاپ گذاشته شده توی برج واقعا اجراهای قابل انتخابی نبود از نظر من. دوست داشتم اگه گروه‌های دیگه‌ای بودن، گروه‌های بهتری قطعا هستن توی موسیقیمون، چه تلفیقی چه پاپ میتونست باشه که منم حالا طرفدارشون هم میتونستم انتخاب کنم، ولی الان واقعا انتخاب جایگزینی ندیدم.
بعد بین سبک‌های دیگه موسیقی که الان دارن در جشنواره اجرا میرن، آیا اجرای دیگه انتخاب کردید؟
اگه بتونم یک تک نوازی پیانو هست شرکت میکنم و نمیدونم، باید روزای آینده بیاد جلو ببینم چی پیش میاد.
چرا بین تمام اجراهایی که الان دارن در جشنواره میرن شما اجرای ارکستر سمفونیک تهران رو انتخاب کردید؟
سلام، شبتون بخیر باشه. دلیل اولش این بود که خب نسبت به بقیه موسیقی فاخرتری بود و ارزش خیلی بیشتری داشت که واقعا بیایم بشنویم و ببینیم. و دلیل دومش خب خود استاد روحانی بودن که من قبلا هم کارهای ایشون رو هم شنیده بودم، هم کنسرتاشون رو رفته بودم و واقعا به نظرم ارزش این رو داشت که حالا روز تعطیل بیاین و در این اجرا باشی.
آیا بین اجراهای پاپ یا مثلا اجراهایی که سبک‌های دیگه از موسیقی به جز موسیقی کلاسیک هستن شما اجرای دیگه انتخاب کردید برای دیدن و شنیدن یا اینکه نه؟
نه متاسفم، فقط همینو به نظر خوب میومد که بیاین ببینیم. ارزشش رو هم داشت، خیلی عالی.
متشکرم.
خب سلام مجدد خدمت شما شنوندگان خوب رادیو تهران. ما در شب‌های گذشته که در خدمتتون بودیم هر شب سعی کردیم که دقایقی رو هم با همکارانمون در خبرگزاری دیگه، دوستان خبرنگار، گپ و گفت داشته باشیم. الان در خدمت خانم نیوشا مزیدآبادی هستیم از خبرنگاران روزنامه اعتماد. خانم مزیدآبادی خیلی خوش اومدید.
مرسی، ممنونم. منم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندهای برنامه‌تون و خوشحالم.
متشکرم. خب بفرمایید که امروز که روز چهارم جشنواره است، تا اینجا جشنواره چطور دیدین؟ و البته قیاسش شاید با سال گذشته خیلی صحیح نباشه، ولی حالا یک نگاه قیاسی هم داشته باشید.
من ترجیح میدم قبل از اینکه حالا شروع بکنم مثلا یه قیاس کلی انجام بدم نسبت به دوره‌های گذشته،
بله،
با این شروع بکنم که ما الان 34مین دوره جشنواره موسیقی فجر رو داریم سپری میکنیم، ولی متاسفانه بعد از 34 سال برگزاری این جشنواره هنوز نتونستیم یه مانیفست هنری و کلی برای جشنواره‌ای که داریم به مدت 34 دوره برگزارش میکنیم تدوین کنیم و داشته باشیم. از طرف دیگه خب خیلی مبرهنه که ما هم توی بخش اجراهای داخلی و هم اجراهای خارجی نتونستیم نه در قد و قواره ملی ظاهر بشیم و نه در قد و قواره بین المللی. ما هر سال سیاست‌های جشنواره‌مون داره تغییر میکنه و این تغییر سیاست‌ها خب پیداست که بعد از 34 سال همچنان یه سردرگمی رو برای فستیوال دولتی که بودجه دولتی داره به وجود آورده. ولی اگر بخوام این دوره از جشنواره رو با دوره‌های پیشین مقایسه بکنم، خب قبل از اینکه این جشنواره شروع بشه خیلی صحبت از این بود که باید جشنواره آیین‌نامه یا یه اساسنامه اجرایی داشته باشه. جشنواره امسال آیین‌نامه و اساسنامه داره، ولی این آیین‌نامه اجرایی بیشتر یه آیین‌نامه اداریه که چطور گروه‌ها انتخاب بشن، مدیر جشنواره چطور انتخاب بشه. همچنان ما ضعف داریم برای اینکه یک مانیفست هنری داشته باشیم.
نگاه هنری توش کمتر دیده
اصلاً میشه. اصلا نگاه هنری وجود نداره. از طرف دیگه خب حالا هم خود مدیر جشنواره آقای ترابی اعلام کردن که ما امسال بودجه کمتری داریم و با این مشکل ارزی هم که در حال حاضر کشور باش دست به گریبونه، یک مقداری دعوت از گروه‌های خارجی دشوارده. کار دشواریه، ولی فکر میکنم اگر امسال میتونست تعداد گروه‌ها کمتر باشه ولی گروه‌های با کیفیت تری حداقل از کشورهای خارجی دعوت بشن، یا گروه‌های داخلی باز با تعداد کمتر ولی هنرمندهای شاید میشه گفت بنامتری از موسیقی ایران میتونستن حضور داشته باشن، خب قطعا میتونست جشنواره قابل اعتناتر باشه.
بله، آره، این نگاه کمی که به جشنواره امسال صورت گرفته مورد تعریض خیلی ها بوده، ولی از طرفی من احساس میکنم شاید اصلا اون نگاه کیفیه چون نمیشده محقق بشه، لاجرم گفتن چاره رو در این دیدن که آقا ما حداقل نگاه کمی داشته باشیم. اگر نشده از خارجی ها دعوت بکنیم نوازندگان درجه یک، که پارسال واقعا ما گروه های خیلی درجه یک، نوازندگان خیلی درجه یکی داشتیم، دیدن آقا اینطور نمیشه، گفتن حداقل کمیت رو جایگزینش بکنیم. فکر نمی‌کنین این حداقل میشه به عنوان یه چاره اندیشی این رو قدر
بدونه؟ حداقل من فکر می‌کنم این چاره اندیشیه که ما از دانشگاهیان مملکتمون که الان دارن جشنواره این دوره رو برگزار میکنن، یا منتقدای جریان منتقد موسیقی که در دوره‌های پیش مدام به مدیریت قبلی اعتراض داشتن، حداقل این رو انتظار نمیتونستیم انتظار داشته باشیم که بیان کمیت رو جایگزین کیفیت بکنن برای اینکه بیلان کاری خودشون رو روشن‌تر و درخشان‌تر نشون بدن. یعنی من به عنوان کسی که حالا در حوزه موسیقی می‌نویسم فکر می‌کنم که شاید بهتر بود که یک مقدار با سنجیدگی بیشتری در انتخاب گروه‌ها رفتار می‌کردن، و در این حال ما جشنواره امسالمون فکر می‌کنم مخاطب سنجی اشتباهی هم داره. یعنی گروه‌هایی در تالار وحدت اجرا دارن یا آنسامبل‌هایی در تالار وحدت اجرا دارن که مخاطب ایرانی نمی‌شناسشون و رپرتواری رو اجرا می‌کنن که باز اون هم نمی‌تونه مخاطب رو جذب بکنه. جاشون در تالار وحدت نیست، کما اینکه سه شب گذشته در تالار وحدت ما جمعیت کمی رو می‌دیدیم، فقط ارکستر سمفونیک بود که خب حالا اونم به خاطر این سال‌های فعالیتی که داره می‌کنه مخاطب داره، ولی مخاطب مردمی به اون معنا حضور نداشت. البته نکته‌ای که خیلی مهمه، امسال جشنواره ضعف تبلیغاتی خیلی خیلی زیادی داشته. ما تبلیغات شهری اصلا نداشتیم در این دوره از جشنواره. من البته با مدیر جشنواره صحبت کردم، ایشون فرمودن که به خاطر همزمان شدن ایام جشنواره با ایام فاطمی است، ولی خب میتونیم تبلیغات شهری نداشته باشیم، ولی تبلیغات رسانه‌های مجازی رو هم نداریم و در این حال میتونستیم تبلیغات بر موبایل ها و پیامک های تلفن همراه داشته باشیم که باز اون رو هم نداریم.
بله،
من میخواستم فقط همینو بگم که حالا به هر حال اصلا ذات رسانه، ذات با حاشیه، برداشت از حاشیه هست. با سعی میکنیم حاشیه ها رو بررسی بکنیم. غیر از ارکستر سمفونی گفتین هیچ اجرای خوبی ندیدین، درسته؟ قطعیت میگین که
نه، من به قطعیت نمیگم، من میگم پر نشد سالن تالار وحدت
کلا. غیر از رستاکوس سمفونی واقعا پر نشد.
ارکستر سمفونی که پر نشد، من مثلا امشب اجرای آقای حیدریان رو دیدم از ارکستر رتوریک.
بله.
خب خیلی اجرای خوب و واقعا با کیفیتی بود. ولی باز اونم یه نکته که خیلی برای من جالبه و هنوز برام سواله، امیدوارم آقای فرهاد یه روزی خیلی روشن‌تر در موردش صحبت بکنم، مدام داره قطعات آقای فرهاد اجرا میشه. یعنی من امروز در یادداشتی هم که نوشته بودم، نوشتم جشنواره بین‌المللی شاهین فرهاد انگار بسه.
میخوایم بچه یه زرسته سونو رو بیاریم پایید آقای
سواله برای ما هم هست از شب اول. مطمئن برای بدون قضاوت پیش رفتیم دیگه.
توجیهی براش پیدا کرد. مثلا من شب اول از دوستان خبرنگار اومده بودن که حالا شما داریم به عنوان یک مسئله طرحش میکنین، ایشون عملا در قامت یک معترض، حتی نه یک منتقد، ظاهر شد و قضیه رو خیلی جدی بهش پرداخت. من سعی کردم حداقل میانجیگری و میانه‌داری بکنم، گفتم که به هر حال گروهایی که از خارج میان که اگه دست روی قطعه‌ای بذارن، که ما که بعید می‌دونم بهشون قطعه داده باشن، اگه دست روی قطعه‌ای بذارن خب بعید بخوام بگم نه اینو اجرا نکنید چون دبیر جشنواره این رو نوشته.
یعنی معیار سفارش من خودم هم بعید می‌دونم باشه.
گروه‌های ایرانی هم از این بابت که خب کارهای آقای فرهاد کم تو ایران اجرا شده، شاید از این جهت رفتن سراغش، نمیدونم.
البته کارهای آقای فرهاد کم اجرا نشده در ایران، ولی من فکر می‌کنم که همه گروه‌های خارجی هم که در ایران حضور پیدا می‌کنن، درخواستشون این باشه که قطعا فقط از آقای فرهاد اجرا بکنن. یعنی ما توی مملکت
تو گوگل زدن که جشنواره فجر از قضا اسم آقای فرهاد هم اول اومده، گفتن خب ببین میگه قطعه از فرهاد اجرا.
امیدوارم که اینطوری باشه، حداقل میشه اینطوری خوشبینانه
بهش نگاه کرد. ولی فرضی من میگم حالا نوبت بعدی فردا شب، پس فردا شب تا انتهای جشنواره حداقل این قضیه رو یه واگویی بکنیم با خود شاهین فرهاد صحبت بکنیم.
من دیشب با آقای فرهاد اتفاقا صحبت میکردم، از این نگاهی که دارن به این مسئله میکنن، حالا نمیگم حجمه، قشنگ مشخص بود که ناراحته، ولی اینکه حالا چطور شده اینطور شده، شاید بعد از جشنواره زمان بهتری باشه چون الان رپرتوار دیگه انتخاب شده، دیگه نمیتونیم آقا شما این نباید بزنی اینو مثلا.
نه آخه میدونید امسال آیین‌نامه اجرایی که جشنواره داشت برای مبنا بودش که مثلا یک خواننده نمیتونه در دو گروه اجرا داشته باشه، که الان یکی دو تا این اتفاق افتاده. حالا قبل از اینکه جشنواره شروع بشه مدیران جشنواره توضیحی دادن، ولی من نمیدونم آیا در این آیین‌نامه ذکر هم شده که از یه آهنگساز 5 تا گروه 6 تا گروه نباید اجرا کنن یا نه.
میگن که من فقط نگرانم تو برج میلاد کار آقای فرهاد اجرا کنه.
من اصلا پیشنهادم اینه آقای فرهاد یه چند تا چارمز را با رنگ هم بسازن برای گروه های ایرانی هم بی بهره نمونن ازشون.
بسیار عالی. مرسی خانم مزید آبادی، دوست خوب خبرنگار ما از روزنامه اعتماد. با شما اجلالا خداحافظی می‌کنم.
قربون شما، مرسی.
شب شما خوش. خدا نگهدار.
خب خیلی متشکرم که در این تقریبا 24-25 دقیقه همراه ما بودیم. ما دو دقیقه فرصت داریم فقط خداحافظی بکنیم.
البته احتمال داره زمان بگیرن بچه‌ها از پخش، گفتن که کار داره از میکسم زمان بگیرن.
من فقط این نکته رو بگم که در واقع کتاب جشنواره که ما از اولین شبی که در خدمتتون بودیم دنبالش بودیم که پیداش بکنیم، الان فهمیدیم که اصلا امروز به دسته
اواخر روز چهارم جشنواره. آره. خیلی
آخر نیمه دوم اصلا یه چیز عجیبه. این نکته واقعا قابل در واقع اشاره بود و اگر خبرنگاران و دوستان رسانه‌ای مکدر شده باشن روی این دیگه قطع به یقین حق دارن. فرهاد چیزی می‌خواستی بگی؟
می‌خواستم خبرها بگم. اما تو کلامتو به اتمام برسه، یعنی منقطع نشه قصه.
نه نه تموم شد.
اگر چیزی مونده بگو که من برم سراغ خبرهای خود، خبرها با هم بررسی بکنیم. آموزش موسیقی کودکان رو داشتیم در بخش پژوهشی جشنواره که اتفاق خوبی است. گفتیم که در شب‌های اول کپی رایت رو بررسی کردن که بازم اتفاق خوبی بود. بله. اما ایرانی‌ها جذب موسیقی ازبکستان شدند. گروه ازبک اجرا کرده ثقیل، آره، از کشور ازبکستان یه سری قطعات جذاب که مخاطبان ایرانی رو به خودش جذب کرده و موسیقی فولک کشورشون رو بیشتر به عرضه گذاشتن تا شنونده ها بشنوند و مجذوبش بشن. یعنی کسانی که در سالن حضور 13 تا قصه اجرا کردن در دو بخش و اتفاق بسیار خوبی هم